بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثانی ها قد عرفت انه لا وجه لتخصیص النزاع به بعض المشتقات الجاریت علی الزبات. مقدمه دوم این که دانستید انهو شعنچنین است، لا وجه لتخصیص نزاع، وجهی برای اختصاص دادن نزاعی که در علم اصول پیرامون مشتق مطرح شده به بعض المشتقات الجاریت علی الزبات، اختصاص دادن نزاع به بعضی از مشتقاتی که جاریه بر ذاتن وجهی ندارد، که این اشاره است به فرمایش مرحوم صاحب فصول که فرمود نزاع فقط در اسم فاعله شون میفهمن نه این بچه الا انهو شهنچنین است. ربما یشکل اشکال مشکل میشود کار، یا یشکل اشکال میشود، بنابراین که ما یه چیزی به نام یشکل به معنای اشکال کردن داشته باشیم. به عدم امکان جریانهی، یعنی نزاع اسم زمان، جریان نزاع در اسم زمان ممکن نیست. چرا؟ چون نزاع در جایی است که مبدأ منقضی شود و ذات باقی بماند و چنین چیزی در زمان تحقق پیدا نمی کنه. لأن الذات فیه، ذات در اسم زمان، ذات چیه؟ وحیه، ذات از زمان، ذات در اسم زمان، خود زمان. به نفسهی ینقضی و یتسرب، خودش منقضی میشه، پایان پیدا میکنه، تسرم داره، خودش متسرمه. تسرم یعنی زوال، همون معنای انقضاء. فکیف یمکن ان یقع النزاع فی ان الوصف الجاری علیه، چگونه ممکن است که ما نزاع کنیم در این که وصفی که جاری است علیه، یعنی علی الذات، یعنی علی الزمان، وصف جاری بر زمان، حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال. ما بیایم دعوا کنیم بگیم وصفی که جاری بر زمان است آیا حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، او فی ما یعم المتلبس بهی فی المضی، که بگیم شامل آن است که متلبس بوده است به مبدأ در گذشته، یعنی من قضا عنه المبدأ، المتلبس بالمبدأ فی المضی یعنی من قضا عنه المبدأ، اونی که قبلا متلبس بوده یعنی الان منقضی شده. چطور میتونیم بحث کنیم در حالی که در زمان انقضاء مبدأ و زوال ذات با هم هست؟ چون ذات باقی نیست، صبر نمی کنه، قرار نداره تا ما بگیم ذات مونده و مبدأ زائل شده. حالا بحث کنیم. و یمکن حل الاشکال به اون بیانی که دیروز عرض کردم که مرحوم آخوند می فرمایند ما اگر بحثمون در مصداق بود، اشکال وارد، مصداق و اسم زمان منحصر است به فرد متلبس بالمبدأ، ولی ما بحثمون در مفهومه، ما میخوایم ببینیم مفهوم مشتق از جمله اسم زمان آیا شامل منقضی عنه المبدأ میشود یا نه، ولو این مفهوم در اسم زمان مصداقی نداشته باشه. بعد مثال میزنن به واجب الوجود که یک مفهومی است کلی، یعنی مفهوم پذیرای مصادیق کثیره است، در این حال ما به براهین توحید ثابت میکنیم که بیش از یک فرد برای این مفهوم محاله و این منافات نداره با کلیت اون مفهوم. پس ما میتونیم مثلا در بحث مشتق بگیم اسم زمان حقیقت است در من قضا عنه المبدأ، ولو اینکه اصلا من قضا عنه المبدأ در اسم زمان نداشته باشی، چنین مصداقی وجود نداشته باشی. و یمکن حل الاشکال به ان انحصار مفهوم عام به فرد، انحصار یک مفهوم کلی به یک فرد، کما فی المقام، مثلا اسم زمان یه مفهوم کلی است که یک فردش متلبسه بالمبدأ، که فقط همین یه فرد هم داره. لا یوجب، باعث نمی شود ان یکون وضع اللفظ به ازاء الفرد، که ما بگیم این لفظ وضع شده برای این فرد به خصوصه، دون العام، نه برای مفهوم کلی. چون فردش منحصر به واحده، مصداقش منحصر به فرده، نمیتونیم نتیجه بگیریم پس مفهومش هم فقط مال این یه دونه فرده، یعنی مفهوم هم مثلا جزئیه، فقط اختصاص داره به این یه دونه فرد. و الا به عنوان یه مثال، لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله، اختلاف نمیشد در موضوع اون له لفظ جلاله الله تبارک و تعالی، مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام، واجب وضع شده برای معنای کلی، مع انحصاره، در حالی که این معنای عام، مفهوم عام منحصر است، فیه در شخص الله تبارک و تعالی، که براهین توحید وجود فرد دیگر رو محال میکنه، در این حال که این مفهوم مصداقش منحصره به فرد است و فرد دیگر براش محاله، باز مفهوم به کلیت خودش باقی است. این باعث میشه بگیم این مفهوم برای خصوص این مصداق وضع شده. یعنی مثلا کسی بحث کرده باشه در موضوع، البته تعبیر درست همونی بود که دیروز عرض کردم که تعبیر حاجی است. تعبیر اینجا همینه که ظاهر عبارت اینه که وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله، که مثلا اختلاف شده در موضوع له لفظ الله، همچین اختلافی که نیست. اختلافی که هست این است که آیا واجب الوجود یکیست مثلا یا بیش از یکیست، خدا یکیست یا چند تا، اختلاف بین توحید و شرک. براهین توحید نفی میکنه وجود مصداق دیگر، بلکه امکان مصداق دیگر رو برای این مفهوم، که این همونیست که شاهده. و حاجی هم در منظومه همینطور تعبیر میکنه، میفرماید اگر مفهوم واجب مخصوص به فرد بود، اگر مفهوم واجب جزئی بود، دیگه جا نداشت که کسی بحث بکنه که این چند تا مصداق داره یا یکی. مفهوم جزئی یمتن و فرض و صد بهی علا کسی بود. پس این که اختلاف شده معلوم خود مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، تاب چنین چیزی رو داره، که حالا بحث شده آیا این مفهوم مصداقش منحصر به فرده یا نه، که این بیانیست که حاجی دارند و ایشون در واقع اشاره داره به همون رو. عرض کردم این بیان مرحوم آخون در واقع مشکل رو حل نمی کنه، چون اگر ما این رو بپذیریم بحث از اسم زمان لغو خواهد بود، اقلش اینه که لغو خواهد بود در علم اصول. چون ما بحث میکنیم از این که فرض کنیم اسم زمان حقیقت است در من قضا عنه المبدأ، از اون طرف بیاید بگیم اصلا چنین چیزی نداریم، داری چه درد بکنیم حقیقت باشه، وقتی مصداق نداره چه فایده ای داره ما بحث کنیم از این که این حقیقت در اون مصداقی که از اون طرف میگیم چنین مصداقی اصلا براش وجود نداره. وجود نداره نه اینکه ممکنه باشه و نشده، اصلا طبق این بیان ممکن نیست وجود داشته باشه. مفهومی که مصداقش اصلا ممکن نیست وجود داشته باشه به چه درد رسول میخوره بیاد اینطوری ازش بحث کنه؟ بیاد بحث کنه بگه اسم زمان حقیقت است در من قضا، از اون طرف بیاد بگه من قضا انه المبدا ممکن نیست مصداق داشته باشه. این ممکنه فیلسوف که در کلیات بحث میکنه یه همچین بحثی رو بکنه، ولی متناسب با اصولی نیست. جواب دیگر اون نیست که دیروز اشاره کردیم، جواب مرحوم مظفر فرمود اسم زمان و اسم مکان در عربی به یک لفظ بیان میشه. مقتل مثلا هم اسم زمانه هم اسم مکان. چون در ناحیه اسم مکان انقضا معنا داره، چون مکان یه امر قاریست، این مکان مادامی که قتل درش تحقق پیدا میکرد متلبس بالمبدع بود، قتل که تمام شد الان این مکان انقضا عنه مبدع. حالا اگر به این مکان بگن مقتل، حقیقتا صدق مشتق خواهد بود بر منقضا. چون در اسم مکان منقضا عنه المبدع مصداق داره و اسم زمان و مکان در عربی به یک لفظه، پس به این اعتبار میشه گفت که اسم زمان و مکان محل بحث. این فرمایش میشه که خب اگر این فرمایش رو به این شکل بپذیریم، معناش اینه که ما اگر هم از اسم زمان و مکان بحث میکنیم، در واقع از شاخه اسم مکانش بحث میکنیم. درسته که اسم زمان هم به همین لفظه، ولی طبق این بیان اسم زمان اصلا مصداقی برای محل بحث اصولی نداره. ترس کردم در واقع جواب مرحوم مظفر جواب به اشکال نیست، التزام به اشکاله که بله ما از اسم زمان به خصوص بحث نمی کنیم. یعنی اگر مثلا در عربی اسم زمان یه صیغه‌ای داشت جدای از اسم مکان، ما اصلا از اسم زمان بحث نمی کنیم. حالا که از این صیغه بحث میکنیم، من به اعتبار اینکه اسم مکانه نه به اعتبار اینکه اسم زمانه. جواب دیگری که هست در اینجا جوابی است که مرحوم بجنوردی دادن در منتهی اصول که دیروز اشاره کردن با اونینه. ایشون میفرماید درسته به دقت عقلی که زمان امریش متصرم و غیر قاب که هر جزئی از زمان وقتی میاد که اجزاء قبلی از بین رفته و اجزاء بعدی نیامده، این درست. اما در دید عرف و عقلا زمان به پاره هایی تقسیم میشه که این پاره های زمانی با تحقق اولین جزئشون محقق میشن و تا بقاء آخرین جزءشون باقی هم. یعنی درسته که زمان یک جریان مداومه، ولی عرف این رو به تکه های تقسیم میکنه که اون تکه ها رو براش یه نحوه ثبوتی قائله، ولی خود اجزاء اون تکه ها باز متصرمه. مثلا روز یک قطعه زمانیست، مثلا از طلوع خورشید تا غروب خورشید نشان بده. روز کی آغاز میشه؟ کی روزه؟ از اولین لحظه مثلا طلوع خورشید روز. این روز تا کی هست؟ تا اون لحظه‌ای که خورشید غروب میکنه، همین روزه. همین روز از صبح امروز ادامه داشته تا الان و ادامه پیدا میکنه تا شب. حالا داخل روز باز قطعات کوچکتر همین حالت رو داره، یک ساعت. یک ساعت با اولین ثانیه، با اولین لحظه‌اش آغاز میشه تا آخرین ثانیه‌اش هنوز این ساعت. مثلا فرض کنید یک روز 12 ساعت باشه، ساعت مثلا سوم روز، ساعت سوم روز با اولین لحظه این ساعت با اولین ثانیه آغاز میشه، میگیم الان ساعت سوم مثلا، و این ساعت سوم همچنان هست تا آخرین لحظه. این یک دید عرفیه ها، دقت عقلی. بله آنن فا آنن داره، یه فردی میاد و یه فردی میره، هیچ چیزی باقی نیست اونجا. ولی چطور ما در مثلا به یه رودخانهی که نگاه میکنیم، در این حال که آب داره به سرعت میره، ما که نگاه میکنیم گویا یه آبه، یک آبه، داره که یه آب نیست، این آبهایی دائم داره تبدل پیدا میکنه. اینجا هم یه همچین حالتیست، عرف این رو یک قراری براش میبینه. حالا این قطعات گاهی کوچک میشه، ساعت، دقیقه، ثانیه، گاهی بزرگ میشه، هفته، ماه، یک ماه با اولین لحظه آغاز میشه تا آخرین لحظه هنوز همون ماه، سال با اولین لحظه آغاز میشه تا آخرین لحظه سال هنوز همون ساله، هنوز سال 72 مثلا هجری شمسی است، دیروز هم سال 72 بود، فردا هم سال 72 بود. گویا این باقیه، با اینکه داره اجزایش دائم تبدل پیدا میکنه. یا یک قرن همینطور. خب اگر این منظار عرفی رو بیاییم تو کار، این دیدگاه عرفی رو، اون موقع معنا داره انقضاء مبدأ و بقاء ذات. مثلا امروز رو در نظر بگیرید که در قطعه ای از این روز قتل زید اتفاق افتاد. در اون قطعه که قتل زید اتفاق افتاد، مثلا در اون 10 دقیقه ای که قتل صورت گرفت، ذات متلبس بود به مبدأ. قبلش ذات مما سیتلبس و به مبدأ فی المستقبل بود، قبلش هم همون روز بود. بعدش ذات مما انقضا عنه المبدأ، همون ذات. یعنی امروز مادامی که امروز باقیه، قتل قبلا صورت گرفته، در دید عرف زمان یعنی روز باقیه، در حالی که تلبس منقضی شده. حالا الان ما بیایم همین بحث مشتق رو بیاریم، بگیم این روزی که زید مثلا ساعت 10 صبح در اون روز به قتل رسید، روز رو در نظر بگیرید، قبل از ساعت 10 اگر به این روز بگی مقتل، این یقیناً مجاز. سر ساعت 10 که قتل داره رخ میده به این روز بگیم مقتل، یقینا حقیقته. اختلاف اینه که بعد از این که قتل پایان یافت، منقضی شد مبدأ، حالا الان به این روز بگیم مقتل، آیا حقیقته یا مجازه؟ بله. کی روز تمام میشه؟ یه ذات منقضی میشه وقتی آخرین لحظه روز بگذره، دیگه فردا روز دیگری است. بله، ولی هفته مثلا باقیه. یعنی حالا این قطعه تابع اینه که ما چه قطعه ای از زمان رو جدا کنیم. حالا هفته باقیه، پس مثلا روز دوشنبه ساعت 10 اگر قتل رخ داده، روز سه‌شنبه به اعتبار هفته ذات باقیست و تلبس به مبدأ منقضی شده، ولی به اعتبار روز که روز دوشنبه باشه، ذات به کلی منقضی شده. ما نمیتونیم بگیم امروز مثلا سه‌شنبه مقتل زید است، چون اون روز اگه به لحاظ روز بگیری این یه روزه، دوشنبه یک روز دیگری. ولی اگر بگیم این هفته مقتل زیده، اون وقت بحث مشتقه که حالا این هفته‌ای که الان انقضا تلبس شد، صدق مقتل برش حقیقت یا مجاز. بنابراین اسم زمان داخل بحثه، به این اعتبار که پاره‌های زمان هرچند که واقعا بقایی ندارم، اما در دید عرف این پاره ها باقی هست، با اولین جزء به وجود میان و تا بقا آخرین جزء باقی هست. بنابراین تصور میشه در زمان بقاء ذات و انقضاء مبدع، البته با عدول از اون دقت عقلی به این دیدگاه عرفی. نه دیگه، هفته باقیه، قتل که باقی نیست. تلبس مادامی است که
هفته ما در نظر گرفتیم دیگه.
باشه هفته رو بگیریم.
حال شد فقط. نه. یک زمان مثلا مانند یک لحظه شد.
تمام. نه. خب بس مثلا اگر این مکان، حالا بیایم رو اسم مکان، این مکان قتل درش صورت گرفت و تمام شد، شما میگی تا وقتی این مکان باقیه تلبس به قتل باقیه؟ تلبس به بقاء ذات نیست که، تلبس به بقاء مبدأه. مادامی که قتل باقیه تلبس هست، قتلی که تمام شد دیگه تلبسی در کار نیست، تلبس منقضی شده، ذات باقیه. هفته باقیه ولی تلبسش در اون ظرفی است که قتل صورت گرفته. این کجا اون کجا؟ نه نه، مرحوم آخون میگه ما اصلا ایشون به این دید نظر نداره. اگه مرحوم آخون مقصودش اینه، چرا میگه که مصداق نداره؟ چه مصداق داره؟ انقضاء المبدا مصداق داره، ما الان تصویر داریم میکنیم انقضاء المبدا. مقصود مرحوم آخون نیست که، مقصود مرحوم آخون اون است که عرض کردم، ایشون میگه آقا ما از مفهوم مقتل صحبت میکنیم ولی مصداقش منحصره در متلبس به المبدا، پس ملاقات نداره. ایشون میفهمن که ما بگیم مفهوم مقتل شامل منقضا ولی منقضا مصداق نداشته، ما رو بگیم تصویر میکنیم که منقضا مصداق داشته باشه. اگه اینو تصویر کردیم یه جواب من بله، بعد این همین اشکال تو استصحاب در زمان میاد، این همین جواب مثلا من بجنوردی اونجام داره که در واقع ایشون هم حواله میده به اونجا، میگه این بحث رو من اونجا مطرح میکنم که تو استصحاب در زمان و زمانیات چجور میشه استصحاب کرد، همین بحث مطرح میشه که ابقاء ماکان چطور تصویر میشه در اونجا. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم، مقدمه سوم تقریبا همش تکراره، یه قسمتش تکرار مطالبی است که تو مقدمه اول آمده، یک قسمت دیگرش تکرار مطالبی است که در بحث معانی حرفیه آمده که ایشون در انتهای این بحث اشاره میکنن که این تکرار بود ولی خب ما چون دیدیم که فایده داره این رو تکرار کردیم. البته یه مطلب تازه هم تو این کل هست که اون مطلب تازه هم به درد ما نمیخوره، یعنی به هیچ بحثی از مباحث علم اصول مربوط نیست، باش حالا ایشون چون یه جایی پیدا کرده که این مطلب رو بگه این رو بحث. بخش اول مقدمه این است که در مقدمه اول گفتیم، این بخش تکرار مطلب مقدمه اول، از بین مشتقات ادبی افعال و مصادری که ادیب اونها رو مشتق بدونه در بحث اصولی داخل نیست، چرا که مصادر بیانگر مبدعن، بنابراین جاری بر ذات نیستن. شما نگید ما خوندیم زیدون زربون زیدون عدلون توی ادبیات، همون زیدون عدلون رو به نحوی از آنها برمیگردونیم به زیدون عادلون، زیدون که واقعا عدلون که نیست، حالا به یه نحوی از یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد یه جوری برش میگردونیم به زیدون عادلون، و الا عدل به عنوان مصدر قابل جری بر ذات نیست، چون مصدر فقط بیانگره مبدأ یه چیز ذات چیز دیگه. مصادر هم جاری، ببخشید افعال هم جاری بر ذات نیستن. چرا؟ چون افعال یه ماده‌ای دارن، مثلا یضرب یه ماده داره، مادهش ضربه که بیانگر چیه؟ مبدا. و یه هیئتی داره، هیئتش بیانگر چیه؟ انتصاب این مبدا به ذات ما. یه ذات رو نداره یضربه، فقط در واقع یک طرف نسبت که مبدا داره و نسبت، که حالا به تعبیر ایشون افعال بیانگر تلبس به مبدا هستن، نه ذات متلبس به مبدا. به همین دلیل افعال هم جاری بر ذوات نیستن، یعنی محمول ذات واقع نمیشن. شما اگه ما زیدون یضربو داریم، من این اشکالا یه وقت نشه، زیدون یضربو، چه یضربو محمول زید نیست که، نمیخوام بگیم زید یضربو است، اینکه نمیخوام بگیم زید فاعل یضربو است. در واقع زیدون یضربو، حالا به فرض اینکه فاعل مقدم بشه، اگر نه که حالا مثلا هو فاعلشه، ادبیات چه کار نداریم ما، هو فاعلشه، ولی زیدون یضربو مفادش بیان اسناد ضرب است به زید، که یضربو یه طرف نسبت و نسبت رو بیان میکنه، زید هم طرف دیگر نسبت. حالا زیدون یضربو دو تا نسبت توش هست یا یکی، این بحث دیگری است، هرچند تو اصول پیشرفته مطرح شده، تو اصول های درس خارج این بحث مطرح شده، حالا این محل بحث نیست. آیه مطلب اول که پس افعال و مصادری رو که ادیب اونها رو مشتق بداند، اونا داخل بحث اصولی نیستن. حالا این مصادیقش کدامه مهم نیست برای ما، چون مثلا مصدر ثلاثی مجرد رو بعضیا جامد میدونن، میگن اشتقاق از اینه، مبدأ اشتقاق رو مصدر میدونن. بعضیا میگن نخیر، مثلا فعل ماضی اون صیغه اولش مبدأ اشتقاقه، بعد مصدر خودش میشه یکی از مشتق. به چه از دید ادبی مشتق باشه چه نباشه در بحث اصول داخل نیست. این مطلب هست. مطلب دوم که مطلب نویست که ایشون فرمودن و عرض کردن، این به هیچ کاری در علم اصول مربوط نمیشه، این هستش که ایشون میخواد بگه که این حرفی که میزنن ادبا که میگن فعل دلالت میکنه بر زمان، غلط، فعل دلالت بر زمان نداره. بعد شروع میکنم، ابتدا امر و نهی که میگه اونا دلالت بر زمان نداره، بعد کم کم میرسم به ماضی و مضارع. امر و نهی که اول واضح تره، این رو میفرماید، بعد که شما قبول کردی نوبت میرسه به ماضی و مضارع، قدم به قدم پیش میرم، میگن اونا هم دلالت نداره بر این که مثلا در زمانی باشه. اما نسبت به امر و نهی مثلا بگن امر دلالت میکند بر انشاء طلب، مثلا اذرب بیانگر انشاء طلب ضربه، که جناب گوینده داره انشاء میکنه چنین طلبی. نهی هم دلالت میکند مثلا بر انشاء طلب ترک، بنابراین که مثلا نه طلب ترک باشه. لا تذرب انشاء طلب ترک. این که گفتن ایشون میفرمان امر و نهی زمانشون حاله، از این بابه ایشون میگه الان کی انشاء داره رخ میده، تحقق پیدا میکنه، مقارن با امر، مقارن با نه، به این اعتبار میگن زمانش حاله، نه اینکه واقعا تو امر یا نه دلالتی بر زمان حال باشه. انشاءش در زمان حال، بله، یعنی مقارن با این اذرب داره انشاء میکنه. مقارن با این لا تضرب داره انشاءالله. ایشون میفهمد همچنان که در ماضی و مضارع اخبارش مقارن با تکلمشه، میگه ضرب زیدون خبر کی داره میده؟ همین الان داره خبر میده. اخبار خبر دادنش کیه؟ همین الان، نه ظرف خبرش ها که مثلا ضرب زیدون امس دیروز در اونو کار نداری. از کی داره خبر رو میگه؟ همین الان. پس این که گفتن امر و نهی زمان حال دلالت میکنن، نه، امر و نهی دلالت بر زمان حال ندارن. بله انشاء طلب یا طلب فعل یا طلب ترک مقارن است با امر یا نه، همچنان که اخبار مقارن است با بیان فعل ماضی یا بیان فعل مضارع، اخبارش مقارن با تکلمش. پس این نسبت به امر و نهی فعلا که امر و نهی دلالت بر زمان ندارن، که حالا بیایید بحث کنید امر برای حال یا برای استقبال، این بحث رو خوندید تو ادبیات. چون میگه نه، نه امر توش زمان حال داره نه استقبال، به لحاظ انشاء حاله، بله مقارن با گفتن این سخنه نفر بودم. حالا به لحاظ تحقق استقباله، نفهمیدم ازرب که گفت تحقق ضرب بعد از امر خواهد قهرن، به لحاظ او استقبال، ولی نه اینکه ازرب توش حال یا استقبال باشه. ازربشون میفرماد فقط مفادش انشاء طلب ضرب، مقارن با گفتن این انشاء صورت گرفته، به این لحاظ بهش میگیم حال. حال یعنی این، به این لحاظ که فعل بعدش تحقق پیدا میکنه میتونید بهش بگید استقبال. به این، نه اینکه ازرب توش استقبال خوابیده، یعنی ازرب معناش هست که بعدن بزن، همچی چیزی توش نیست. ازرب معناش بزن باشیم، بزن زدن بعد از این امر میشه، خب به این لحاظ میشه استقبال. حالا بعد نوبت میرسه به ماضی و مضارع. نه این و الا لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله، مقصود از لفظ جلاله الله. شو میفرماید اگر ولی توضیحش عرض کردم، ایشون اینجوری میگه، میگه مفهوم واجب کلیه، مصداقش منحصر به فرده، اگر انحصار در مصداق باعث میشد که مفهوم مختص به مصداق بشه، دیگه در لفظ جلاله بحث نمیشد که الله برای یکیست یا برای دوتا، چون که ما از این طرف ثابت کردیم فردش منحصر به یکیست. وقتی فردش منحصر به یکیست و پذیرفتیم که انحصار فرد باعث میشه مفهوم منحصر بشه در این، دیگه مفهوم جزئی میشد، تو مفهوم جزئی دیگه معنی نداره بحث کنن که یکیست یا دوتا، مفهوم جزئی یکی بیشتر تحمل نمی کنه. سومین مقدماتی که برای بحث مشتق مطرح شده این است که انه من الواضح خروج الافعال، افعال خارجند از بحث مشتق، و المصادر المزید فیها، که ایشون فرض کرده که مبدا اشتقاق مصدر ثلاثی مجرده، مصدر مجرده، حالا ثلاثی یا رباعی، مصدر مجرده. پس مصدر مجرد که اصلا مشتق ادبی نیست، اون که میره بیرون. مصادر مزیدون فیها، اینا مشتق ادبی هستند ولی مشتق اصولی نیستن. افعال به شکل کلی، چون دیگه اگر مبدا اشتقاق و مصدر دونستی تمام افعال میشن جزء مشتقات ادبی، حتی اون صيغه اول ماضی. خروج الافعال یعنی همه افعال، چه مزید و فیها باشن چه مجرد باشن، اما مصادر خصوص مزید فیها خارجن عن حریم النزاع. چرا؟ لکونها افعال و مصادر مزید اون فیها غیر و جاریت علی الزوات، اینها جاریه بر زوات نیستن، یعنی حمل بر ذات نمی شوند. جاری یعنی محمول. ضرورت ان المصادر المزید فیها، مصادر مزید اون فیها کل مجرده، یعنی کل مصادر المجرده فی الدلالت علی ما یتصف به الزوات، مصادر مزید فیها کل مجرده، مثل مجرده هستن، یعنی مثل مصادر مجرده هستن. در چی؟ فی الدلالت علی ما یتصف به الزوات و یقوم بها، در دلالت بر اونچه که متصف می شود به اون چیز، زوات یعنی مبدا، و یقوم اون چیز بها به زوات یعنی مبدا، که مصادر مزید فیها مانند مصادر مجرد دلالت میکنن بر مبدا، نه بر ذات متلبس به مبدا تا حمل بر ذات بشه. این نسبت به مصادر، که این وسط این رو هم بیان کردن که پس مصادر مجرده از بحث ما خارجه، این رو هم بیان کردن در گفتگو، با اینکه ابتدا مصادر رو انحصار منحصر کردن در مزید فیها، ولی با این استدلال این رو هم بیان کردن که مجردش هم خارجه، چون مجردش هم حمله بر ذات نمیشه. و ان عطف به ان المصادر ضرورت ان الافعال، کل افعال چه مجرد چه مزید فی، انما تدل على قیام المبادع بها، یعنی به ذوات، قیام از صدور او خلول. افعال اگر ماضی و مضارع باشن دلالت میکنن بر قیام مبدع، که مبدع مفاد ماده فعله، بها به ذوات، حالا قیام صدور مثل ضربه که صادر میشه، یا قیام حلول مثل طهوره که حلول پیدا میکنه. پس اینها فقط در واقع دلالت میکنن بر اتصاف به مبدع، نه ذات متصف به مبدع. قیام المبادی به ذوات یعنی اتصاف به مبدع، تلبس به مبدع. این در ماضی و مضارع. در امر و نهی او طلب فعل ها، یعنی فعل مبادی، او ترک ها یعنی ترک مبادی، من ها یعنی من از لوا، الاختلاف ها یعنی الاختلاف افعال. این ها هر کدام یه چیز، طلب عطف به کجا؟ عطف به قیام. انما تدل على طلب فعل المبادی، امروز نه باد می اومد نه چیزی که ال بپره، او طلب فعل ها یعنی تدل على طلب فعل ها یعنی فعل المبادی، او ترکه ها، ترک عطف فعل یعنی تدل على طلب ترک اون مبادی، من ها یعنی من الزوات، الاختلاف ها یعنی الاختلاف افعال، که افعال دلالت میکنن بر قیام مبادی به زوات، یا طلب فعل مبادی یا طلب ترک مبادی، الاختلاف افعال که یکی ماضی مضارع اون دلالت میکنه بر قیام مبادی به زوات، یکی امر دلالت میکنه بر طلب فعل، یکی نهی دلالت میکنه بر طلب ترک. ازاحت و شبهت دیگه حالا برای جلسه بعد چند سطحش خارجش رو گفتم.